أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان، هر روز که ما شما رو میبینیم خوشحال میشیم و انشالله این کلاس که تموم شد همه شما رو سالم ببینیم و هر موقع که چند سالها بعد شما رو دیدیم ببینیم که همیشه سالم و تندرستید انشالله. سلامتی نعمت بزرگیه که باید انسانها قدرش رو بدونن. علی علیه السلام میفرماد که دو چیز نعمت بزرگی، یکی سلامت و امنیت جسمه و یکی هم سلامت زندگی هستش، که اگر این دوتا سلامت رو ما داشتیم و امنیت رو داشتیم در واقع آدم خوشبختی هستیم. حالا امروز عرض کنم که جلسه چهارم دیگه، بعد مطالب میگیم خدمت شما، خیلی از مسائل برای شما باز میشه و ببینید که خیلی راحته زندگی کردن، سالم بودن و بیمار نشدن. امروز مطالبی که میگیم راجع به طبعی انسان، طبع انسان. دیروز مزاج ها رو عرض کردم، امروز طبع ها رو میگم خدمت شما. اصلا طبع چجوری به وجود میاد، در افراد چجوری هست میگیم خدمتون. طبع رو ما به سه قسمت تقسیم میکنیم: طبع یا گرمه، یا سرده، یا معتدله. اصلا تب یعنی چی؟ کسی میتونه تعریف بکنه تب یعنی چی؟ تب یا سرشت یعنی چی؟ سرشت یعنی چی؟ حالا من خودم بگم خدمت شما. دیروز عرض کردم که بدن انسان از عناصر اربعه، آتش و آب و خاک و باد تشکیل شده و تمام خواص اون رو داره و سلول‌های خاصی در بدن انسان هستش که اندام‌های خاصی رو تولید میکنه یا به وجود میاره و هماهنگی اندام ها باعث میشه که انسان با حالت سلامت و شاداب زندگی بکنه، در حالی که تمام خواص این چهار عنصر هم داره. حالا مسائلی مانند تغذیه، شرایط اقلیمی، آب و هوا و عرض کنم که نوع تغذیه، باعث میشه که در بدن انسان حالتی به وجود بیاد که این حالت گرایش به حالت اسیدی یا بازی یا بین این دو داشته باشد. حالا میگیم چرا. پس بدن انسان از عناصر اربعه تشکیل شده که تمام خواص اون رو داره و از اندام‌های مختلفی بدن انسان تشکیل شده، هر اندامی سلول‌های خاصی رو داره و در نهایت هماهنگی اندام‌ها موجب میشه که انسان به حالت تعادل در بیاد، زندگی بکنه و عرض کنه امرار معاش بکنه، تفکر بکنه و همه این کارا. بعد این شرایط درش تأثیر داره، تغذیه، شرایط اقلیمی، آب و هوا، عرض کنم که اینا باعث میشه که بدن انسان یک گرایش خاصی پیدا بکنه و اخلاط اربعه گفتم خدمت شما، این گرایش یا به حالت اسیدی در میاد یا به حالت بازی یا به حالت بین این دوتا هست. پس کسانی که در قطب زندگی میکنن مسلماً تغذیهشون، آداب و سننشون، فرهنگشون، اون دما، اون محیط فرق میکنه تا کسی که فرض کن در جنوب زندگی میکنه. پس مسلماً کسانی که در جنوب زندگی میکنن با کسانی که در شمال زندگی میکنن یک حالت رو ندارن، ارتفاعات اثر میذاره. پس تمام اینها اثر میذاره و بدن ما یک گرایش خاصی پیدا میکنه، یا گرایش به حالت اسیدی پیدا میکنه، یا گرایش به حالت بازی پیدا میکنه، یا ممکنه بین این دوتا باشه که این حالت رو ما میگیم طبع و این حالت ژنتیک و ارثی رو داره. وقتی که میگیم طبع گرمه یا سرده یا معتدله، این در واقع ژنتیک هست و این تا آخر اون با انسان هست، تغییر ناپذیره. پس کسی نمیتونه بگه من تا دو سال پیش تبم گرم بوده الان شده سرد، چنین چیزی ما نداریم. پس کسانی که تبشون گرم یا سرد یا معتدله، یا از پدر به ارث میبرن یا از مادر به ارث میبرن و شرایط اقلیمی هم خیلی موثره، نوع تغذیه خیلی موثره. اکثرا شما میبینید که در اروپا بیشتر حالت تبشون چی هستش؟ به سردی میده. علائمش هم عرض کردم، پوست خیلی سفید و شولی دارن، اکثرا دوچار ککمک میشن. شما انگلیسی ها رو دیدید دیگه، اینجا هاشون پر ککمکه و از فرق میکنه با کسانی که فرض کن در جنوب زندگی میکنن. فرض کن در ایران کسی که زندگی میکنه افراد ککمکی خیلی کم داریم، کسانی که در خط استوا زندگی میکنن فرق میکنه با کسانی که در قطب زندگی میکنن. پس عزیزان دقت بکنن که این سه طبع ما داریم، یا به حالت گرمه یا سرد یا معتدله. یعنی گرم و سرد معتدل یعنی چی؟ فرض کردیم گرایش یا به حالت اسیدی، اگر گرایش به حالت اسیدی داشته باشه ما میگیم سرد، گرایش به حالت بازی داشته باشه میگیم گرمه، اگر بین این دوتا باشه میگیم معتدله. حالا از کجا بفهمیم که طبعمون گرمه یا سرده یا معتدله؟ بهترین راه تشخیصش اینه که افرادی هستن که میگن ما اگه ماست بخوریم، ترشی بخوریم، خرما بخوریم، عسل بخوریم، اصلا هیچ فرق نمیکنه برام، یعنی هیچ ناراحتی در ما ایجاد نمیشه. اینجور افراد افرادی هستن که دارای طبع معتدل هستن، یعنی هر نوع غذایی میخورن هیچ نوع ناراحتی احساس نمیکنن. اگه ماست خوردن خیلی راحت از خواب بیدار میشن، اگه عسل هم خوردن ناراحتی سلام علیکم ناراحتی به وجود نمیاد. و در واقع هر نوع غذایی که بگیم، ما میگه هر نوع غذا میخوریم آسیابمون رو همه چی رو خورد میکنه. پس اینا آدمایی هستن که معتدل المزاجن، اینها عرض کنم که هیچی رو حس نمیکنن، نه گرمی رو نه سردی رو، فقط یک خطر اینا رو تهدید میکنه که چون هیچ احساسی ندارن و اذیت نمیشن، ممکنه بگم من اصلا 40 سالمه تا حالا یه قرصم نخوردم، یهو میبینید دچار بیماریای بدخیم میشن اینا. چرا؟ برای اینکه بدن نشون نمیده دیگه، همه نوع غذا رو میخورن و فکر میکنن سازگار، یهو این مواد غذایی ضایعاتش جمع میشه، یهو فاجعه ایجاد میکنه. اما اونایی که تب گرمی دارن، اگر یه شیرینی بخورن بدنشون جوش میزنه، عصبی میشن، عرض کنم که عرق میکنن و نمیتونن گرمی ها رو بخورن. مثل خرما اگر 5 تا دونه خوردن عصبی میشن، جوش میزنه صورتشون، و شب اگر خوردن نمیتونن بخوابن، باید پتو رو بندازن کنار. پس اینا افرادی هستن که تبشون گرم. اما تب سرد کسایی هستن که بهترین آزمایشش اینه که دو شب پشت سر هم شام کتب و ماست بخورن، صبح دیگه از خواب نمیتونن بلند شن، زیر چشمشون پف میکنه. عرض کنم که ساعت 5 باید بیدار بشن، 5 بیدار میشن ولی ساعت 8 از رخت خواب میان بیرون، حال اینکه بلند بشن بیان بیرون ندارن. بعد دقیقاً حالتهای به اینا دست میده که بدنشون ورم میکنه، کسلن، دهنشون مزه شوری رو میده، همون حالتهایی که برای بلغم گفتن. پس خیلی راحت میتونید تب خودتون رو چیکار بکنید؟ مشخص بکنید. یه کف دستتون رو به من نشون بدید، میگم که تبتون گرمه یا سرده. شما سرده، شما هم همینجور، شما هم همینجور، شما هم همینجور، شما هم بله، شما هم همینجور سرد. بله نه شما سرده، کبدتون گفتم مسئله داشت که قبلا. بله شما اگه شب کتو ماست بخورید صبح راحت از خواب بیدار میشید، عصبی نه خورما بخورید جوش میزنه. خب دیروز گفتم چرا، شما هم همین. اکثریت مردم بله سردن. بله حالا بی بله اونایی که احساس میکنن تبشون گرمه، اگر به قول دوستمون آب نارنج خوردن فوق‌العاده فشارشون میاد پایین و ممکنه حالت تعادل نداشته باشن، سرگیجه داشته باشن و به حالت اغما برن. آب نارنج فوق‌العاده فشار میاره پایین و همچنین قند میاره پایین. اونایی که دیابتی هستن بهترین دارو براشون آب نارنجی. یه فرمولی هم میگم امروز عرض کنم که برای دیابتی ها استفاده بکنن تا دیگه عرض کنم از شر انسولین انشالله راحت بشه. خب پس عزیزان ما اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ این تب خودمون رو مشخص میکنیم. با خوردن غذا خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که تبتون چی هستش. اما ببینیم که خصوصیات که تب گرم داره و سرد و معتدل داره چی هست. معمولا افرادی که از مزاج یا از تب گرمی برخوردار هستن، آدم های هستن خوشمشرب، خیلی زود میجوشن با مردم، خیلی زود عصبی میشن، تحرکشون زیاده، تب گرم بعد تحرکشون زیاده و عرض کنم که فعالیتشون هم زیاده، خوابشون هم نسبت به بقیه کمتر. بله شما اینجوری خوب چه بزن. خب اما کسانی که تبشون سرده، آدم هایی هستن بیخیال خوشگذرون، اونا که تب سردی دارن، خوابالود، یه مقدار کسل و استعداد چاقی زیادی دارن، طرف میگه من آبم میخورم چاق میشم. اینا افرادی هستن که طبع سردی رو دارن و متاسفانه افرادی که طبع سردی دارن اگر رعایت نکنن بیشتر دچار این بیماری ها میشن. حالا نترسید، یعنی که میگم رعایت کنید اصلا پیش نمیاد براتون. بیماری های ام اس یکیشه، سر یکیشه، پارکینسون یکیشه، ALS یکیشه، روماتیسم یکیشه، بیماری های ویتیلیگو یا برس یکیشه، ریزش مو، سفید شدن بیش از حد مو که گفتیم فکر میکنن آدم های خوشتیپی هستن اینجوری میشن. خب پس کسانی که طبع سردی دارن اگر رعایت نکنن این بیماری ها میاد خدای نکرده سراغشون. اما کسانی که طبع گرمی دارن چه بیماری های ممکنه بیاد سراغشون؟ بیماری های پوستی میاد سراغشون، بیماری های کبدی میاد سراغشون و بیماری های اعصاب و روان. حالا علتش هم میگیم چه؟ بله بله، کف دستانو ببینه. بله عرض کنم که حالا چراشو عرض کنم که میگیم خدمت شما. اما افراد معتدل معمولا یه حالت تعادل بین این دو گروه رو دارن، زیاد حس نمی کنن گرمی رو سردی رو. میگه اصلا من نمیدونم شما چی داری میگی، گرمی چیه سردی چیه. فقط بعدیش اینه که یهو بیماری در اینها عود میکنه، مثلا 30 سال یه دونه قرص هم نخورده یهو مثلا دچار یه خدای نکرده کانسری میشه. گو اصلا من تا حالا هیچیم نبوده، برای اینکه حس نمی کنه. اصلا درد یکی از نعمتهای بزرگ الهیه که به انسان داده. اگر این درد نباشه انسان خیلی از مسائل رو متوجه نمیشه. وقتی که درد در واقع زنگ خطری، یک علائمی. متاسفانه این پزشکایی که روی طب سوزنی کار میکنن به خصوص برای بیماران آرتروزی یا ناراحتی استخوانی، بدترین کار رو اینا انجام میدن، اعصاب رو کرخ میکنن، درد حس نمیشه، بیمار همینجور به زندگی خودش ادامه میده و سایدگی استخوان بیشتر میشه. بعد که دیگه درد شدید شد دیگه طب سوزنی هیچ کاری نمیتونه برای اینا بکنه. پس عزیزان دقت بکنید، درد یکی از بزرگترین نعمت‌های الهیه که به انسان داده و زنگ خطریه برای انسان که به فکر خودش باشه و به فکر سلامتیش باشه.
شما گفتید
گفتم علتشو گفتم چرا؟ گفتم چرا اینجوری شدی؟ دیروز گفتم چندین بارم تکرار کردی و جواب دادم. گفتم مزاج شما کار نمی‌کنه. اگر مزاجتون کار کرد این علائم دیگه در شما نیست. حتی که مزاج کار نکنه این اشکالات پیش میاد. حالا ببینیم که قرآن در مورد از کنم طبع انسان چی میگه. حتی خداوند فرماد که ما در بهشت اونایی که انشالله نصیبشون میشه میرن بهشت، میگه ما به یده شربت زنجفیل میدیم، به یده هم شربت کافور میدیم. حالا چرا؟ گفتیم که این طبع تغییر ناپذیر هست و تا آخر اون با انسان هست، حتی اون دنیا هم با انسان هست چون ژنتیکی دیگه. خب سوره مبارکه دهر یا انسان اگر بخونید، دهر یا انسان آیه 17 و آیه 5ش، آیه 5ش عرض کنم که راجب سرد مزاج ها هست و 17 راجب گرم مزاج ها. عرض کنم که و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ما خداوند فرماد که جرعه های شربتی به این افراد میدیم که مزاجشون چیه؟ مزاج زنجبیل رو داره. خب زنجبیل رو به چه کسانی میدن؟ به کسانی که سرد مزاجن دیگه. پس این گرم مزاج زنجبیل گرمه به کیا میدن؟ سرد مزاج ها. بعد عرض کنم که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. خب اینم مزاج کافور سرد به کیا میدن؟ به گرم مزاج ها. پس ببینید حالا پس معتدل چی میشه؟ خب معتدل چی داریم در قرآن؟ شربت عسل. به افراد معتدل، به همه مزاج ها سازگار عسل، به همه مزاج ها سازگاره. و خداوند در سوره مبارکه نه آیه 69 میفرماد که این عسل برای همه مردم شفاست، شفا للناس. پس کسی میگه من نه، عسل هم برای گرم مزاج ها مفیده هم برای سرد مزاج ها. یه حالت تعادل ایجاد میکنه. حتی اونایی که دیابت دارن میگیم عسل بخورید تا قندتون تعادل پیدا بکنه، متعادل بشه. شربت عسل، یه قاشق عسل تو یه لیوان آب با یه دونه لیمو ترش، پی‌هاشو تنظیم میکنه عسل. عسل یه حالتی داره، پی‌هاشو تنظیم میکنه. و عرض کنم که انشالله قرار یه کتابی بنویسیم به نام عسل درمانی، خیلی از بیماری ها رو شما با عسل درمان بکنید. هم عسلی که میخورید میگیم چه جوری بخورید تا این بیماری ها درمان بشه، دیگه نیاز به پنیسیلین آنتی بیوتیک نیست انشالله، اگر عسل عرض کنم خوب باشه. حالا یه چند تا درمانش هم میگم انشالله، رسیدیم به بحث غذاها. پس حالا که به مبحث عسل من رسیدم، فقط یک مورد رو میگم عزیزان دقت بکنن. این بهترین دارو برای کسانیه که هیچ چیزی تو معده‌شون بند نمیشه، حتی تو بیمارستان آبم که به بیمار میدن میاره بالا، چیکار بکنیم که بالا نیاره؟ یا بچه‌هایی که هیچ چیزی تو معده‌شون بند نمیشه، تو حتی بیماری بود که تو بیمارستان هر چی بهش میدادن میورد بالا، ما توصیه کردیم این شربت رو بهش دادن دیگه بالا نیورد، حالش خوب شد مرخص شد. اما چیکار بکنید اگر چنین مورد خدای نکرده پیش اومد برای شما؟ بیایید این کار انجام بدی، یک لیوان آب، یک قاشق غذاخوری عسل، یه دونه لیمو ترش، سه تا تکه یخ کوچولو، اینا رو با هم مخلوط میکنید، یه شربت فوق العاده خنکی بشه، یعنی اینقدر خنک بشه که جداره خارجی لیوان عرق بکنه. به این حالت که در اومد، جرعه جرعه که شخص بخوره، اولا جلوگیری از مسمومیت های غذایی میکنه و معده‌ای که هیچی رو قبول نمیکنه به راحتی درمان میشه. پس ببینید که خیلی راحت میتونید چیکار بکنید، خیلی از افرادی که معده‌شون هیچی رو قبول نمیکنه به این شکل درمان کنید. یه دو لیوان سه لیوان کافیه و هیچی نمیخورن تا زمانی که اشتهای کامل بیاد سراغشون. پس لطف کنید سوالا رو یادداشت کنید، آخر بپرسید. خب پس عزیزان دقت کردید که مزاج رو در قرآن عرض کردم خدمت شما، خوب دقت بکنید. اگر با قرآن مأنوس شدید، در واقع همه درمان ها در قرآن هست، چون چهار تا شفا در قرآن هست، یکیش مربوط به عسله. پس برای همه ما عسل میدیم، حتی از بچه های زیر یک سال میدیم که پزشکا میگن ندید، ما بهشون میدیم. و تا افرادی که تا دم مرگن و نتایج فوق العاده جالبی دیدیم، و درمان معده هایی که دچار کنسر شدن بهترین داروش عسله و همین شربت عسل با یخی که گفتم خدمت شما. اما یه بحثی پیش میاد که آیا تب تغییر میکنه؟ تغییرات تب، ما میگیم تب به هیچ وجه تغییر نمیکنه، تا آخر عمر با انسان هست. تنها چیزی که تغییر میکنه چی هست؟ مزاجه. بله، این مزاج ممکنه هر هفته تغییر بکنه، هر چهار روز یه بار تغییر بکنه، هر دو هفته یه بار تغییر کنه، بستگی داره که شما چه غذایی میخوری. اگه امروز بادمجون خوردی، فردا مثلا آش شله قلم کار خوردی، پس فردا ماست خوردی، خب این تغییر میکنه. حالا چرا تغییر میکنه؟ برای اینکه هر غذایی یه پهاش خاصی داره. شما شنیدید که آب تهران میگن گرمه، آب اصفهان سرده، شنیدید این چیزا رو؟ یعنی خب علتش اینه که آب تهران پهاشش نزدیک به هفته، آب اصفهان زیر هفته. دقت میکنید؟ به خاطر پهاشه. همه غذاها دارای پهاش هستن، بدن انسان هم این حالت رو داره. شما حتما آزمایش خون دادید دیگه، جلوی ادرار پهاشو مینویسه دیگه، در بعضی یا پنجه، در بعضی یا شیشه، در بعضی یا پنج و نیمه. چرا مال همه یکی نیست؟ بستگی به تب انسان داره. دقت میکنید؟ پس این پهاشو در ادرار مینویسه، معمولا باید حالت اسیدی داشته باشه. خود حالت اسیدی ضد عفونی میکنه، که خود این یه بحث جالبیه در خداشناسی که حالا اگه فرصت شد میگم، نشد که هیچ. خب پس عزیزان دقت بکنن، علت این که میگیم غذاها رو بشناسید، تب ما عرض کردم علتش چیه که ما تب گرم یا سرد یا معتدل میشه؟ شرایط اقلیمیه، نوع تغذیه هست، آب و هوا هست، و عرض کنم که ژنتیکی هست، از پدر یا مادر به ما به ارث میرسه. پس ما باید اول اینو مشخص بکنیم اگه میخوایم سالم زندگی کنیم، اول تب خودمون رو مشخص میکنیم، بعد تب غذاها رو مشخص میکنیم. پس در انسان عرض کنم که مزاج تغییر میکنه، هیچ موقع تب تغییر نمیکنه. مزاج ها هم که گفتم خصوصیات اخلاقی هر مزاجی رو، اگر صفراوی مزاج شدید چه حالتهایی دارید، دموی مزاج شدید، بلغمی مزاج یا سوداوی مزاج. پس عزیزان یه توصیه که میکنم همیشه دقت داشته باشید که مزاجتون خوب کار بکنه، یعنی با حالت تعادل باشه، یبوست نداشته باشید. ام الامراض معده هست، اگر یبوست اومد سراغتون هر نوع بیماری امکان داره بیاد سراغ شما. یکی از این پرهیز کنید، یکی هم از سرماخوردگی. ام الامراض این دوتاست، یکی سرماخوردگیه و یکی یبوسته. اگر این دوتا سراغ هر کسی اومد منشأ همه بیماری هاست، همه بیماری هاست. میتونید تحقیق بکنید. بعد عرض کنم که میرسیم غذای انسان که خیلی جالبه. حالا اینجا میگیم که چیا رو نباید بخوری، چیا رو باید بخوری. خب منشأ قرآنی غذا رو من بگم خدمت شما. ببینید که همه چی در قرآن هست، فقط ما نمیریم دنبالش. امروز هم که رسم شده قرائت حفظ، قرائت حفظ. خب این دردی رو دوا نمیکنه که خداوند میفرماد که افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمیکنید؟ اگر تدبر کردید، قرآن یه چیز جالبی داره. اگر در مورد قرآن شما رفتید تحقیق کردید، هدفتون خدا بود، تنها کسی که به شما آموزش میده قرآن خداست. خیلی راحت. هدف خدا باشه ها. نه اینکه خدای نکرده کانالیزه بشید بگید که حالا ما با این روش قرآن میخونیم. نه، هدفت خدا باشه. اگر در راه خدا عرض کنم کوشش کردی و جاهد و فینا لنهدین نهم سبلنا، اگر در راه خدا جهاد و کوشش تلاش کردی خدا راه رو به شما نشون میده. پس قرآن کتابیه که اگر شما 10,000 بار بخونید 10,000 بار مطلب جدید یاد میگیری. حسنش بینه هیچ کتاب اینجوری نیست. عرض کردم پس جز هیچ فرقه و گروهی هم نشید، محال کسی جز به فرقه باشه و افکارش در اون فرقه نباشه. اگر جزء فرقه خدا بودید، خدا چیکار میکنه؟ راه رو به شما نشان میدهد. خب حالا ببینیم در مورد قضا خداوند چی گفته. فکر میکنید چند تا آیه در مورد قضا ما داریم در قرآن؟ حدس بزنید چند تا آیه؟ 160. خب بیش از 160 آیه در مورد قضا ما داریم. متاسفانه ما هرچی تفاصیل رو زیر و رو کردم در مورد قضا صحبت نشده در تفسیرها. در مورد قضا که این قضاها که در قرآن اومده هدف چیه، تفسیر چیه، اینا متاسفانه نبود. ولی چون هدف خدا بود ما راه رو پیدا کردیم و الان میگیم خدمت شما. در قرآن 4 تا فلینظر داریم، یعنی خیلی دقت کنیم. فلینظر یعنی پس به دقت نگاه کن، خیلی دقت بکن، یعنی تا اونجایی که میتونی دقت بکن. 2 تا آیه در مورد قضا هست، یعنی 2 تا فلینظر در مورد قضا هست. 1 فلینظر در مورد خلقت انسانه، 1 فلینظر در مورد اعمال انسان. من از این یه فرمولی به دست آوردم به این شکل، میشه خلقت انسان به علاوه اعمال انسان مساوی با قضای انسان. این فرمول جالبیه نه؟ اگه قضا نباشه نه خلقتی هست نه اعمالی هست. چرا گفتیم بیش از 40 روز نمیشه زنده موند بدون قضا دیگه؟ خب خلقت انسان سوره مبارکه طارق آیه 5، فلینظر الانسان مما خلق. ای انسان به خودت نگاه کن که چجوری خلق شدی. اگر این آیه 5 طارق رو شما برید دنبالش، بهترین راه خودشناسی، هم خودشناسی هم خودشناسی. پس شما از این آیه میتونید هم خودشناسی رو پیش برید و هم خداشناسی رو، چون اگر خودتون رو شناختید میتونید خدا رو بشناسید. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر، یعنی خدا در وجود شما. اگر خدا رو در وجود خودتون دیدید میتونید بشناسید وجود خودتون، هم طبق این آیه میتونید چیکار بکنید؟ بشناسید. اما اعمال انسان سوره مبارکه حج آیه 19، نار امروز برید یه بررسی بکنید ببینید چه جوریه. اما قضای انسان، ببینید یه آیه در این مورد داریم، یه آیه در این مورد، ولی 2 تا آیه در این مورد داریم. یکی سوره مبارکه عبس آیه 24، یکی سوره مبارکه کهف آیه 19. این آیه 15 بود، از میخوام آیه حج 15، این کف 19. فیلمش هم نشون داد دیگه، اون آقایی که از غار بیدار میشه میخواد بره شهر غذا بخره، فلینجر ایها تمام الاسکا، ای شخصی که میری غذا بر ما بخری، غذای پاک بخر تا این نور الهی در وجود ما خاموش نشه. پس ایضا این فرمول من خودم کشف کردم از قرآن به این شکله، اگر میخوای غذای درستی بخوری باعث میشه که هم اعمالت درست بشه هم خلقتت درست بشه. یعنی ما یک روشی داریم که بچه رو قبل از تولد میتونیم کنترل بکنیم که سالم بودنشو و زایمان خوب و سالم بودن بچه. پس خیلی راحت میشه قبل از اینکه کسی تصمیم بگیره بچه دار بشه، اگر این توصیه هایی که میکنیم انجام بده، نه ویار میاد سراغش، نه چاقی بیش از حد میاد سراغش، نه ورم میاد سراغش، نه سزارین میاد سراغش، بچه عرض کنم سالم به دنیا میاد و تا آخر عمرش هم نیاز به دارو نداره. من معتقدم که اگر زندگی ما سالم باشه، غذای ما سالم باشه، اصلا احتیاج به واکسیناسیون هم نداریم. خودم یکی از حیوانات جنگل واکسینه میشم. خب بیشترین بیماری ها بین انسان و حیوان مشترکه، خیلی از بیماری ها. من منظورم اینه که اگر ما درست عمل بکنیم، میکروب در ما نمیتونه نفوذ بکنه. شرایط رو اگر طوری بکنیم که جسم قوی بکنیم، این حالت پیش میاد. پس حالا هدف من نیست که برید واکسینه نشید، نه، برید واکسینه بشید، چون اگر تونستید رعایت بکنید نیاز به واکسیناسیون نده. من سالک خودم رو نشون دادن دیگه، نتونستی جاشو پیدا بکنی. شما اگه یه نفر دیدی که سالک گرفته و جاش نمونده با قضا دیگه، واکسیناسیون هم من نکنم. خب نمیشه، عرض کردم اگر ما بیایم طوری زندگیمون رو برنامه ریزی بکنیم نیاز به دارو نداریم، دقت فرمودید؟ ولی الان شما سعی بکنید که واکسینه بشید. خب پس عزیزان دقت بکنن که این فرمول رو که من گفتم خدمت شما رو این یه مقدار تحقیق بکنید تا مسئله مشخص بشه، و بدون قضا هم نمیشه بیش از 40 روز زندگی کرد. عرض کنم که ما قضا رو از چند جنبه بررسی میکنیم. قضا رو کلن به دو گروه تقسیم میکنیم، قضاهای حیوانی و قضاهای گیاهی. یکی از مطالب جالبی که من در قرآن پیدا کردم و این قضا مساویس با درمان سرطان اینه که شما سوره مبارکه عبس آیه 24 تا 32 رو که مطالعه بکنید، این درمان انواع سرطان ها هست. سوره مبارکه عبس جزء 30 آیه 24 تا 32. حالا چجوری میشه سرطان رو درمان کرد؟ خیلی راحت، چون سرطان در واقع یک نوع جهش و بی‌نظمیه. با این غذاهایی که ما میخوریم جهش و بی‌نظمی رو در ما ایجاد میکنه. شما دادید فرمولو عبوی مطالعه بکنه؟ بله. عرض کنم که این سوسیس کالباسی که شما میخورید، اینها عاملیست برای سرطان. چایی که شما میخورید عاملیست برای سرطان. خانمایی که اکثرا دچار کانسر سینه میشن کسانی هستن که چای زیاد میخورن. میگید نه، آمار بگیرید. من شده که در طول هفته 7 سرطانی رفتم دیدم. بعد که این غذاهای تبلیغی رو قطع کردیم، درد قطع شده، شیمی درمانی قطع شد. الان کسایی هستن که دچار کانسر ریه هستن، 2 سال مسئله ای ندارن. الان عرض کنم که توی آمریکا رفتم دیدن دوستشون، الحمدلله مسئله ای ندارن. این روزی که من رفتم سراغ این آقا، این آقا حتی قبرش هم خریده بود. بعد یا الان هستن دوستانی که میان این کلاس، الان بیش از 2 ساله که کانسر آدنوکارسینوما داشتن، الان بیش از 2 ساله که زندگی میکنن، هیچ مسئله ای هم ندارن، متاستاز هم ندارن. حالا از کجا بفهمیم این ضد سرطان این غذا؟ در این آیه تمام غذاهای گیاهی هست. غذاهای گیاهی برای سرطان مناسب نیست. گفتم که قبلا چه چیزی رو در آزمایشگاه برای کشت میدن؟ یکی گوشت، آب گوشت بود، خون بود، آگار بود، بلادونا بود و شکلات بود. بله؟ غذای گیاهی مناسبه دیگه، برای سرطان نمیتونه ازش سلول سرطانی استفاده بکنه. اگه ما سرطان رو بخوایم بشناسیم، دقیقا بدن خودمون رو بررسی کنیم، اصلا علت مشخصه دیگه، یک ناامنی و بی‌نظمی و جهش در ساختمان دی ان ای. شما چایی که میخورید این جهش ایجاد میشه، سوسیس کالباس میخورید دیگه بدتر، این سرخ کرده، روغن های سرخ کرده واقعا خوشمزه میشه غذا. این همه تبلیغ میکنن، خوشمزه مساویس با بیمارستان و جراحی و شیمی درمان. خب پس ببینید عزیزان، شکلات رو گفتیم ندید به بچه هاتون. اگر دختر بچه باشن دوچار کیست تخمدان میشن، پسر بچه باشن دوچار کیست بیکر میشن. بلادونا عرض کنم که همینجور آگار، آگار عرض به حضور که قبلا هم گفتم، این تو قنادی شیرینی که میخورید، این ژلاتینی که روی این شیرینی دانمارکی هست آگاره. این آگار عرض کنم که غذای میکروبه که شما میرید پول میدید کیلو هزار خورده این میخورید. خونم که همینجور، آب گوشتم که میگین اگه بچه‌مون در حال رشد گوشت نخوره رشد نمیکنه. ما نمیگیم نخوره، گوشت بهش بدید، کم بهش بدید، گوشت تازه و سالم بهش بدید. بله، این تب کنگو هم که جدیدن تعداد زیادی رو کشت در اصفهان و این حالتی که پیش میاره خون رو همولیز میکنه، پلاکت خون رو از بین میبره، خون روی ایجاد میشه و دیگه بند نمیاد. در واقع سلولای مغز و استخوان رو از کار میندازه این تب کنگو، کریمه کنگو این حالت ایجاد میکنه. پس عزیزان اگه میخوان سالم زندگی بکنن، سوره مبارکه عبس آیه 24. حالا کاری به این نداریم. عرض کنم که ما غذاها رو به دو گروه تقسیم میکنیم. غذای انسان یا حیوانی هست یا گیاهی هست، که امروزه به هر کی میگی حالت چطوره میگه پروتئین بخور. حالا نمیدونم پروتئین چیکار میکنه، آقا پروتئین خیلی پروتئین داره. حالا من میگم خدمت شما متوجه میشید. حیوانی عرض کنم که انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ. این انواع غذاهای حیوانی. بعد تقسیم میشه گوشت قرمز، گوشت سفید. و عرض کنم که لبنیات که شیر و ماست و پنیر و دوغ و کشک و امثال هم، و تخم مرغ هم که مثل تخم قاز و اردک و بلدرچین و امثال هم. این میشه پروتئین. پروتئین حیوانی یا غذای گوشتی. و عرض کنم که چربی ها هم عرض کنم که دو نوعه. در واقع ما غذاها رو به این شکل تقسیم بندی میکنیم. اگر این چهار تا مشخصه رو هر مواد غذایی داشت، ما میگیم که این غذا به درد ما میخوره. یکی پروتئین ها هست، یکی قند ها هست، چربی ها، ویتامین ها. یعنی در واقع مواد، هر موادی که این چهار مشخصه رو داشته باشه، ما میگیم مواد غذایی و به درد انسان میخوره. حالا پروتئین ها، قند ها، چربی ها چرا به این شکل ما نوشتیم؟ اهمیت این غذاها رو میرسونه برای ما. در وهله اول پروتئین ها حائز اهمیتن، بعد قند ها، بعد چربی ها، بعد ویتامین ها. پروتئین ها رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم بکنیم. عرض کردم پروتئین های حیوانی و گیاهی. حیوانی انواع گوشت، لبنیات، تخم مرغ که گفتم خدمت شما. بعد پروتئین های گیاهی ما منابع خیلی زیادی داریم. و جالب اینجاست که تنوع در غذاهای گیاهی خیلی بیشتر از تنوع در غذاهای گوشتی هستش. و مهمتر از همه، بدن انسان ببینیم چی نیاز داره. بدن انسان به 20 نوع اسید آمینه یا پروتئین نیاز داره، که از این 20 تا 10 تاشو بدن میسازه، به 10 تاشو نیاز داره. حالا من چیزای معرفی میکنم به شما که ببینید که چقدر جالبه. حالا این پروتئین ها رو عرض کنم میتونید بنویسید که 10 تا چی هست. خب گفتیم این 10 تا رو بدن میسازه. میخواید یادداشت بکنید؟ پرولین یکیشه. پرولین، گلیسین یکیشه، آلانین یکیشه. اینا پروتئین هایی که بدن خودش میسازه. دقت فرمودین؟ 10 تا. پرولین، گلیسین، آلانین، سیستئین، آسپاراتیک اسید، حالا میگیم چه غذایی بخورید که همه این 20 تا توش هست که بدنتون خیلی راحت باشه. گلوتامیک اسید، آسپاراژین و گلوتامین، آخرش هم تیروزین. این 10 تا اسید آمینه رو عرض کنم که بدن انسان میسازه، ولی 10 تا دیگهش رو از طریق غذا ما باید بهش بدیم. اما این 10 تا اسید آمینه‌ای که باید از طریق غذا تامین بشه اینا هستن. میخواید یادداشت بکنید، لیزین یکیشه، آرژنین یکیشه. حالا اینا رو که من دارم میگم منظور دارم، حالا میگم وقتی که شما سوزی کالباس میخورید چه اشکالی در اینها به وجود میاد. فنیل آلانین یکیشه، تریپتوفان یکیشه. حالا یه بحثی در راجبه تریپتوفان من میگم خدمت شما، ببینید گوش چه بلایی سر انسان میاره. هیستیدین یکیشه. البته من مخالف گوش نیستم، اما گوش به اندازه خورده بشه که اذیت نشه انسان، و الا این خانوما اگر گوشت رو سرخ کرده ازشون بگیرید که غذا بلد نیستن بپزن. حالا امروز گوشت نداریم، من غذا نپختم. خب هفته یه بار گوشت بخورید، ما نمیگیم که گوشت نخورید، خدا گفته گوشت بخورید، بخورید نوش جون، ولی نه اینکه هر روز بخورید. هیستیدین یکیشه، ایزولوسین یکیشه، ایزولوسین، والین یکیشه، میتیونین یکیشه یا میتونین یکیشه، ترئونین و لوسین. شما میدونید اگه گوشت زیاد خوردید این اسید آمینه تو مغز انسان تولید میشه، باید باشه تا افکار انسان درست کار بکنه، روابط عصبی باید خوب کار بکنه، این در مغز انسان باید باشه. حتی که شما گوشت زیاد بخورید این از بین میره. پس خوردن گوشت چی از بین میبره؟ گوشت زیاد تریپتوفان رو از بین میبره. وقتی تریپتوفان از بین رفت شما دیگه نمیتونی به راحتی از فکرت استفاده بکنی، چون یه ماده کم میشه در بدن انسان. خب عزیزان پس دقت بکنن که این 29 اسید آمینه یا پروتئین برای بدن ما نیاز هست. 10 تاشو خود بدن انسان میسازه، 10 تا شما باید از طریق غذا بهش بدیم. حالا در بحث غذاها میگم که چه چیزی بخورید که این 29 به راحتی داخل بدن شما بشه و همیشه سالم باشه. تریپتوفان، خب تریپتوفان وقتی شما گوشت استفاده میکنید تنها چیزی که تو بدن شما زیاد تولید میشه چی بود؟ اسیدوریک بود دیگه. گفتیم بدن انسان دارای دو نوع باکتری هست، یادتون میاد؟ باکتری های هوازی، باکتری های بی هوازی. گفتیم بر اثر تغذیه و متابولیسم اینا چی تولید میکنن؟ اسیدوریک. این چی تولید میکنه؟ اسید لاکتیک. یادتون رفت؟ خب اسیدوریک یک مقدارش برای بدن نیازه. چرا؟ برای کارکرد کبد. اگه اسیدوریک نباشه کبد کارش خوب انجام نمیده، ولی اگر زیاد شد چه اشکالی پیش میاره؟ مفصله اشکال پیش میاره دیگه. اگر زیاد باشه دیگه چه اشکالی پیش میاره؟ تریپتوفان از بین میبره که تو مغزه. به مقدار کمش لازمه، ولی نه اینکه هر روز دیگه گوشت بخور. علی علیه السلام میفرماد که معده خود را گورستان چی نکنید؟ حیوانات نکنید دیگه. بله گفتیم چرا؟ چون خوی خصلت اون حیوان در ما حلول میکنه. چرا خداوند میگه گوشت خوک نخور؟ برای اینکه اون خصوصیاتش در انسان حلول میکنه. اما اسید لاکتیک بر اثر خوردن چی زیاد میشه؟ ماست، پنیر، دوغ، کشک، سیب زمینی، اینایی که حالت اسیدی دارن، به خصوص ماست. اگر ماست شما زیاد خوردی اسید لاکتیک زیاد میشه. زیاد که شد خون شما چی میشه؟ مسموم میشه و شما اولین چیزی که میاد سراغتون خوابه. درست شد؟ خوابه دیگه. بله شما زمانی میخوابید که و بیحال میشید، یعنی پلکو به این سباکی نمیتونید نگه داری، خیلی راحت میفته پایین و خواب میرید شما. زمانی که خون یه مقدار مسموم شده توسط چی؟ بر اثر فعالیت اسید لاکتیک تو بدن انسان زیاد میشه. خب عرض کنم که حالا میام غذاهای گیاهی. حالا من غذاهای حیوانی رو کامل بگم به شما. از پروتئین ها عرض کنم که گفتم خدمتتون از قندهای حیوانی چی میشناسید شما؟ قندهای حیوانی. اگه تونستید بگید. عسل حیوانی نیستش که، گیاهی. یعنی شما یه گوشتی بخورید که قند توش باشه، منظورم اینه. شما رفتید گلیکوژنه. گلیکوژن عرض کنم قند حیوانی است. در واقع داخل کبد ما هم قند به شکل گلیکوژنه که ذخیره میشه. این در واقع قند حیوانی هست، گلیکوژن. یعنی شما اگر جگر خوردی در واقع قندم توش هست. دقت کردی؟ بله. اگر جگر سالم بود بله بخورید، باید تشخیص بدید. بعد عرض کنم چربی های حیوانی چیا هستن؟ چربی های حیوانی میتونید بگید چیه؟ کره. عرض کنم که روغن زرد یا روغن حیوانی، پی، دنبه، شهره، اینا عرض کنم که چربی های حیوانی هستن. بله سرشیر، اینا چربیش زیاده، در واقع به عنوان چربی استفاده نمی کنن. یا کره هست، یا روغن زرد، یا پیه، یا دنبه هست، یا شهره هسته. شهره میدونی چیه؟ یه نوع چربی های هست بین روده های حیوان، مثل پرده میمونه، نمیدونم دیدید یا نه. دنبه هم که گوسفند داره، پی هم که اکثرا گاو داره و شتر داره، روغن زرد هم که از لبنیات میگیرن، کرم همینجور از لبنیات میگیرن، از ماست میگیرن. دقت فرمودید؟ خب اینا میشه چربی های حیوانی. حالا چربی های حیوانی یه حسنی دارن، یه عیبی دارن. حسنشون اینه که اینها کلسترول ندارن، چربی های حیوانی. یادتون باشه قدیم میگفتن چربی حیوان نخورید، جدیدن علم پزشکی میگه چیکار کنید؟ بخورید. حالا حسنش اینه که کلسترول ندارن، ولی عیبش چیه؟ عیبشو میدونی چیه؟ عیب چربی های حیوانی میدونی چیه یا نه؟ نه نمیدونید؟ چقدر تنبلید شما. اشباع شده هست، یعنی سریع جذب میشه. تنها راهش چیه؟ باید فعالیت فیزیکی داشته باشیم تا رسوب نکنه در عروق ما. پس تنها عیب چربی های حیوانی داشتن چی هست؟ اشباع شدنشن هست. اگر اشباع شده باشه سریع جذب میشه، ولی در چربی های گیاهی کدوم یکی از این چربی ها اشباع شده است؟ حالا از کجا بفهمیم اشباع شده؟ چربی هایی که میماسن یخ میزنن این اشباع شدن. تو این روغن های گیاهی کدومشون میماسه؟ روغن های گیاهی. اون هیدروژنه، اون هیدروژنش میکنن. از چربی های خیلی هم خوشمزه است. نه روغن بادم. خب اینقدر میمالید به موهاتون؟ نارگیل. پس شما چه نقدر دقت نمی کنید؟ شما فکر میکنید داره کسی به من درس داد؟ نه خودم رفتم یاد گرفتم. شما میتونید برید یاد بگیرید، کار سخت نیست.
از فرمان یک روغن گرفته میشه، اونم یه خیلی مضره.
مضره؟ من نشنم از روغن، از خرما روغن بگیرم. نه نداریم چنین چیزی. عرض کنم که چربی های حیوانی حسنی که دارن کلسترول ندارن، ولی اشباع شده هستن، سریع جذب میشن و انرژی زیادی تولید میکنن. شما باید فعالیت فیزیکی داشته باشید. اونایی که فعالیت فیزیکی دارن میتونن استفاده بکنن. چربی های حیوانی خیلی سالمتر از این چربی های نباتی هست که تو بازار به عنوان سرخ کرده و اینجور چیزا به فروش میره. اما روغن های عرض کنم که حیوانی رو عرض کردم، انرژی زیادی تولید میکنن. پس کسانی که فعالیت فیزیکی ندارن سعی کنن استفاده نکنن. اگر استفاده کردن کبدشون از کار میفته. اما روغن های، اما عرض کنم که ویتامین ها، ویتامین ها معمولا ما در غذاهای حیوانی به اون شکل ویتامینی نداریم، از طریق سبزیجات باید تامین بشه. دقت فرمودی؟ ممکنه یه مقدار ویتامین دی در کره باشه، ویتامین دی در کره باشه، در بقیه چیزا ویتامین آنچنانی نداریم. چرا؟ چون پخته میشه، با حرارت زیاد هم پخته میشه، به خصوص اونایی که در زودپز میپزن یا قبلا تو فریزر بوده یا جدیدن تو مایکروفر میذارن دیگه بدتر. جدیدن هم که یه سری غذاهای آماده طبخ اومده بازار، از فریزر درار بذار توی مایکروفر. حالا میخواد این چی بشه، شما چی ازش بگیرید، چه انرژی بگیرید. اصلا این چیزا الان قد بحث غذاها رو که میگیم خیلی جالبه، میگیم بعض ضرر هر کدوم هم میگیم چی هستش. پس عزیزان فراورده حیوانی رو ما مخالفش نیستیم، به اندازه لازم مصرف بشه و به طریق درستی طبخ بشه. حالا کباب اینا هم اجازه بدید که بحث غذا که الان داریم میگیم خدمت شما. از بزرگ که شما سوالا رو یادداشت بکنید تا آخر جلسه اگه من جواب ندادم بعد سوال بکنید. خب پس میام اینجا عرض کنم که غذاهای گیاهی رو میگیم، ببینیم چقدر تنوع داره، چقدر خوشمزه است و چقدر نشاط آوره. غذاهای گیاهی باز پروتئین ها رو باید بگیم. پروتئین ها میتونید بگیم منبع پروتئین ها چیا هستش در غذاهای؟ بله، پروتئین ها عرض کنم که قارچ سویا هست، نه این توفال سویا ها، لوبیای سویا هست، حبوبات هست، غلات هست. یعنی در واقع که میگیم حبوبات غلات همه چی توش هست، پروتئین هست، قند هست، چربی هست، ویتامین هم هست. ولی در غذاهای گیاهی نداریم که همه چی توی مثلا گوشت گنجشک باشه یا در گوشت مثلا گوسفند باشه. شما وقت که میگه قارچ خیلی چیزا داره، سویا همینجور، حبوبات همینجور، غلات همینجور، که نخود و عدس و گندم و ماش و لپه، برنج و عرض کنم که جو و اینجور، همینجور به همین ترتیب. پس پروتئین هایی که ما میشناسیم خیلی جالبه. یکی از دوستان یک گیاهی رو به من داد خیلی جالب بود که این 29 پروتئین داخلش بود به نام کوانا. این یه بذرای کوچولوی مثل تخم گوجه فرنگی رو دیدی؟ از این کوچیکتره که این 29 پروتئین توش هست، ویتامین های گروه بی توش هست. اینجا نیست، کانادا هست. حالا یه مقدار داد به من اگه بشه اینجا کشت بشه خیلی جالبه. خب به جز این پروتئین هایی که خیلی برای بدن مفیدن چیا هست؟ چهار مغزه، بادام، گردو، فندق، پسته. شما اگر این چهار مغز رو با هم مخلوط بکنی 29 اسید آمینه توش هست که 29 رو نوشتید داخل این هستش و انرژی فوق‌العاده زیادی داره. انرژی که این چهار مغز ایجاد میکنه دقیقا چهار برابر گوشته، یعنی 100 گرم گوشت 150 کالوری انرژی ایجاد میکنه، 100 گرم چهار مغز 600 کالوری. ببین کدوم به صرف از خوردنش. حالا میگم خدمت شما، فعلا این چیزها رو یادداشت بکنید. پس ببینیم که اگر ما چهار مغز استفاده کردیم چهار برابر گوشت به ما انرژی میده و عوارض و ناراحتی گوشت رو ایجاد نمیکنه. بخصوص کسانی که دچار ناراحتی های بدخیم هستن اگر گوشت بخورن بلافاصله عود میکنه بیماریشون. متاسفانه علم پزشکی میگه اونایی که شیمی درمانی میشن میگن روزی 200 گرم حداقل شما باید پروتئین حیوانی مصرف کنید، یعنی از این ور شیمی درمانی، از اون ورم گوشت، در واقع این دو جبهه رو تقویت میکنن. ما میگیم یه جبهه رو باید تقویت کرد. پس پروتئین های حیوانی از گیاهی عرض کنم که تنوع زیاد داره و فوق العاده خوشمزه و نشاط آوره و جذبش هم سریعتر انجام میشه. حالا کسانی که میخوان سریعتر معده‌شون این پروتئین ها رو جذب بکنه باید این کارو بکنن. در روده انسان باکتری هست به نام یا فلور میکروبی هست، بهش میگم فلور. این فلور میکروبی روده سلول ها یا موجودات زنده هستن که تخمیر ایجاد میکنن در روده. این فلور میکروبی در حیوانات گیاهخوار خیلی قوی تر عمل میکنن، میتونن از سلولوز خیلی مواد رو بگیرن، ولی بدن در روده ما این حالت رو ندارن. چرا؟ چون انقدر ما غذای پخته خوردیم، گوشت خوردیم، سرخ کرده خوردیم، اینا ضعیف شدن. حالا کسانی که میخوان عرض کنم از حد اکثر غذا استفاده بکنن، این روش رو ادامه بدن که خیلی سریع این فلورای میکروبی رو تقویت بکنن تا بتونه از گیاهان حتی B12 رو بگیره. حالا چی کار بکنید؟ اولین کاری که شما میکنید اینه که بیاید این غذاهای ممنوعه رو به مرور بذارید کنار، چای رو بذارید کنار، سرخ کرده بذارید کنار، عرض کنم که پیتزا، سوسیس، کالباس، همبرگر، سس، روب، اینا رو به مرور که بذارید کنار، اینا یه نفسی میکشن. بعد به مرور شما چیکار میکنید؟ این غذاهای خام و سبزیجات و گیاهان رو جایگزین میکنید. پس به مرور این کارو میکنید. اگر یهو این کارو کردید، یه تحولی عظیم تو بدن شما انجام میشه، چهرهتون زرد میشه، لاغر میشید، یه حالت خاص ایجاد میشه در شما. پس بهترین روش اینه که ما بخوایم فلور میکروبی روده رو تقویت بکنیم، اینه که به مرور این غذاهای ممنوع رو بذاریم کنار، جایگزینش غذاهای چی باشه؟ گیاهی باشه. بله. پس اینو تقویت کردی، خیلی راحت هر چی که بخورید از غذاهای سالم خیلی سریع جذب بدن شما میشه. اما این پروتئین های گیاهی، اما عرض کنم که قند های گیاهی خیلی فراونه. ما در قندهای حیوانی وقت یکی داشتیم، گلیکوژن بود دیگه. قندها رو ما به سه گروه تقسیم میکنیم: یک مونوساکارید، دو دیساکارید، سه پولیساکارید. میدونید چیه که اینا؟ اینا قندهای ساده هست، این قندهای دوتایی هست، این قند چند قندی هست. تنها چیزی که برای بدن نیازه و خیلی سریع جذب میشه این قندهای مونوساکاریده. حالا یه بحثی پیش میاد که اکثر عطارای قدیمی هم میگفتن نبات بخوری. میتونید بگین نبات جزو کدوم یکی از اینهاست؟ نبات از چی درست میکنه؟ خب قند شکر جزو کدوم یکی از اینهاست؟ پولیساکاریده. یعنی 40% قندهای پلی‌ساکارید از چغندر قند میگیرن، 60%ش هم از نیشکر میگیرن، میشه قندهای پلی‌ساکارید. این قندها رو اگر ما عرض کنم که تجزیه بکنیم، دیساکارید میده و مونوساکارید میده. و تنها چیزی که برای بدن انسان خیلی مفیده و سریع جذب میشه مونوساکاریده. گلوکوز خودش مونوساکاریده. پس این کارا رو کی انجام میده توی بدن؟ کبد انجام میده. اگه شما شیرین قندنادی خوردید، این کبد بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تا تبدیل بکنه اینو به مونوساکارید. دقت فرمودید؟ پس ببینید در قندهای گیاهی چقدر تنوع داره. میتونید بگید قندهای گیاهی رو چی هست؟ اصل یکیشه، کشمش، خرما، توت، انجیر و هر چیز شیرین، میوه‌جات شیرین. بله. و جالب اینجاست، انگور یه قندی داره به نام مونوساکارید، به نام دکستروز. یکی از اعجاز الهیه. شما در قرآن خوندید دیگه عنب. حالا چرا عنب آوردی؟ میتونید بگید؟ هر کی بگه یه جایزه داره. اونایی که شنیدن نه، اونایی که نشنیدن. چرا خداوند اینقدر رو در قرآن روی انگور تاکید کرده؟ خب چرا؟ به خاطر همین قندش دیگه. در واقع دکستروز میشه قند خون. دکستروز قند خونه. عرض کنم قندیه که در شیر مادران هست برای بچه ها. بچه هایی که شیر مادر نمیخورن، بهترین چیزی که بهشون میدید چی هستش؟ انگور هستش. حالا میگیم یه غذایی برای بچه هایی که شیر نمیتونن بخورن یا مادرشون شیر نداره، چه ترکیبی رو بهش بدید؟ پس دیگه چی؟ یکی از اعجاز انگور اینه که این قند غذای اسپرمه در آقایون. این قند غذای اسپرمه. پس کسانی که ضعف جنسی دارن، بهترین قندی که میتونن بخورن بعد از عسل کشمش یا مویزه، البته تیزابی نباشه. اگر اون انگورایی که تو سایه خشک میکنن بخورن فوق‌العاده است. و اهل سینا میگه انگوری که میخواهید بخورید و حد اکثر استفاده رو داشته باشه، از یه جا آویزون کنید تا پوست انگور پلاسیده بشه. یه ترشی، یک اسیدی در پوست انگور هست، اون اسید از بین بره، قند انگور زیاد میشه و قند دکستروزه و در نهایت غذای اسپرمه. در واقع خلقت انسان بستگی به قند دکستروز داره. خب پس ببینید که تا تنوع در گیاهان چقدره؟ و عرض کنم که این قنتاری که من عرض کردم، حالا یه از هر کدوم یه چند تا مثال میزنم خدمت شما. شما شیرخشت و ترنجبین اینا رو شنیدید دیگه، چه قندی داره توش؟ و این قنتا بهترین دارو برای کبده، اونایی که ناراحتی کبد دارن این قنتا رو استفاده کنن. شیرخشت و ترنجبین، شیرخشت، ترنجبین و انگبین دارای قند مانوزه، مانوز بهترین دارو برای کبده. و اینا همه سمقه دیگه، میدونید که شیرخشت و ترنجبین اینا، ترنجبین میدونید که از چی میگیرن؟ این خارایی که تو بیابون هست شطور میخوره، دیدید که؟ بله؟ نه گون نه، یه خارایی هست خیلی تیزه، برگای کوچولو هم داره اینجوری، یه گلای خیلی ریز قرمز هم میده. این شیره های تراوش میکنه از این که این توسط یک نوپشه که اینا سمق این میاد بیرون جمع میشه، بعد اینو جمع میکنن، این میشه قند شیرخشت، چی ترنجبین یا قند مانوز. پس این قندهای گیاهی بهترین دارو برای چیه؟ کبده، برای اینکه کبد هیچ کاری نمیکنه، یعنی نیاز نیست که این همه فعالیت بکنه و اینو تبدیل بکنه به قند چی؟ به قند ساده. اینا خودش قند ساده هستش. این رو عرض کنم که توی آب حل میکنن، صاف میکنن، بعد به بچه میدن. بچه های کوچولویی که مثلا یه ساله دو ساله دوچار یبوست میشن، به جای اینکه مسل به اینا بدی چی بهشون میدی؟ شیرخشت و ترنجبین و انگبین و گزعلفی بهش میدی. همین عصاره که اینجا هست عصاره گزعلفیه. اینا همه سمق گیاهانه. خب عرض کنم که در قندهای حیوانی یه نوع قندی هم در شیر هست که نگفتید، خانم دکتر گفتن لاکتوزه، از قندهای حیوانی که گلیکوژنه یکم لاکتوزه. خب حالا چرا به بزرگترا میگیم شیر نخوری؟ این آنزیم لاکتوز که لاکتاز میشه در بدن افراد بزرگ نیست، اگر بخورن یا دچار اسهال میشن یا دچار یبوست میشن. این قند شیر که لاکتوز هست در بدن انسان آنزیمش نیست، به خاطر اینه میگیم نخوری. بله. خب حالا عرض کنم که این قندها رو حالا من زیاد نیاز نیست توضیح بدم، میدونید، حالا چون بحثای علمیشو من نمیخوام بکنم، که اون چیزی میخوام بگم که به درد شما میخوره. اما یه بحث جالبی در مورد قندها هست که میگم خدمتتون، بعد خودتون میتونید تشخیص بدید که چه قندی رو باید بخورید و چه قندی رو نباید بخورید. این خیلی جالبه. پس می نویسیم نمیدونم شیر برنج و
گفتم بهترین غذایی که برای انسان میشه.
بله حالا من میگم انشاءالله تو بحث غذاها یک آیه داریم به نام، فقط یه آیه در قرآن داریم که راجع به شیر هستش، دقت میکنید؟ عرض کردم شیر خوبه به شرطی که انسان که از این شیر استفاده میکنه این حیوان از علفهای کوهستان استفاده کرده باشه. حالا بحث میراد شیر برنج من نمیدونم، حالا اجازه بدید اینو بگیم بعد خودتون متوجه میشید که چه قندی رو باید مصرف بکنید. ما قندها رو اگر پولاریزه بکنیم به دو گروه تقسیم میشن. اینو خوب گوش بکنید. یکی به اسم قندهای چپگرا که با این شکل نشون میدن، یکی قندهای راستگرا. حالا از این میتونید استفاده کنید، عسل هم آزمایش بکنید. اگر ما یه شیشه عسل بگیریم جلوی نور، باید این نور به کدوم طرف بیفته؟ راست یا چپ؟ چپ. حالا ببینیم که خصوصیات قندهای چپگرا چیه، خصوصیات قندهای راستگرا چیه. اینه که من بگم به شما دیگه خودتون تشخیص میدید. قندهای چپگرا در ساختمان اسیدهای آمینه به کار میرن. گفتیم خب اسیدهای آمینه بدن انسان چقدر نیاز داشت؟ 10 تا نیاز داشت دیگه، یا 20 تا؟
10 تا
نیاز داشت، در واقع 20 تا هست. 10 تاشو بدن میتونه بسازه، 10 تای دیگه‌ش از طریق غذا بهش بدیم. پس قندها، اگر ما قندها رو مصرف میکنیم، در واقع این اسیدهای آمینه هم تو بدن ما راحت ساخته میشن و هم راحت بهش میدیم دیگه. غیر از اینه، اگر اون اسیدهای آمینه 20 مورد به بدن ما نرسه، بدن ما مساوی با از بین رفتن و مرگ میشه دیگه. اما قندهای رازگرا چیه؟ در ساختمان قندها به کار میرود. مثلا شیرینی که تو قنادی میرید میخورید شما از همین قند است. خب حالا فکر میکنید که کدوم به برای انسان مفیده؟ بله چپگرا دیگه. چرا؟ چون ما حالا اسیدای آمینه، حالا اسیدای آمینه به چه دردی میخورن تو بدن؟ یه سوالی دیگه، به چه دردی میخورن؟ کلیه آنزیم ها، هورمون ها توسط اسیدای آمینه هست دیگه. مثلا هورمون پرولاکتین میدونید چیه؟ که حدودا از 199 تا اسید آمینه ساخته شده. این در خانم ها زیاده. اگر این هورمون نباشه شیر ندارن اینا. این هورمون شیرسازه. پس ببینید شما اگر اسیدای آمینه مصرف نکنید، بخصوص خانمایی که بار دارن بعد از زایمان شیر ندارن، دچار کمبود چی هستن؟ اسیدای آمینه هستن. در واقع هورمون پرولاکتین رو ندارن. خب اگر این هورمون رو ما بخوایم بررسی بکنیم، تجزیه کنیم، از 199 تا 200 اسید آمینه ساخته شد. حالا برعکسش هم صادقه. اگر خانومی که این هورمون قبل از بارداری زیاد باشه، باردار نمیشه. یه داروی پزشکا میدن به نام برومکریپتین، درسته خانم دکتر؟ بله. برومکریپتین بهش میدن. این عرض کنم که از کجا ساخته میشه؟ از غده هیپوفیز که توی مغزه. پس ببینید که ما میگیم اسیدای آمینه استفاده بکنید، یکی از هورمون هایی که این عرض کنم در مردان هم هست ولی خیلی کمه، ولی در خانم ها زمانی زیاد میشه که میخوان شیردهی داشته باشن، از 199 تا اسید آمینه ساخته شده. بله دیگه، اینا هر عرض کردم که هر کدوم یک ترکیبات خاصی داره، مثلا لیزین، لیزین، آرژنین، تریپتوفان، به همین شکل، مثلا 5 تا یه جا، 10 تا یه جا، 4 تا یه جا، به همین شکل فرمول خاصی داره. پس ببینید که عزیزان ما اولین چیزی که باید استفاده بکنیم قندهای چپگراست، چون تمام هورمون ها و آنزیم هایی که تو بدن ما هست از اسید آمینه ساخته شده. پس شما الان میتونید تشخیص بدید که چه قندی باید مصرف بکنید. قندهای چپگرا بهترینش عسل و بقیه شهد، گلها و میوه‌جات و گیاهان هستش. پس شما از نظر علمی معتقد شدید که قندهای چپگرا برای بدن نیاز هستش. بعد میرسیم به چربی ها. چربی های حیوانی رو من عرض کردم خدمت شما، این چربی های گیاهی رو هم بگم خدمت شما، یه خستگی در بکنید بعد بقیه شو بگم خدمتتون. خب چربی های گیاهی رو میتونید نام ببرید؟ بله؟ روغن چی؟ دانه. عرض کنم که روغن زیتون، آفتابگردان، سویا هست، پنبه دانه هست، کنجد هست. عرض کنم که دیگه چی؟ بادام هست، فندق هست، گردو هست، پسته هست، روغن دارچین، کنجد رو نوشتم، آفتابگردان، زیتون، سویا هست، پنبه دانه هست. عرض کنم که بینم دیگه چی نوشتم من اینجا. عرض کنم که روغن کافشه هست. میدونید کافشه چیه؟ گل رنگ استفاده کردید تا حالا؟ خب این گل رنگ پرچمه، این کافشه دونه هاشه، مثل آفتاب گردون میبینه، خیلی ریز سفیده، روغن خیلی خوبی هم داره. روغن کافشه هستش، روغن کرچک هست، کتان هست، بذر کتان. نارگیل هست. بله نارگیل گفتیم اشباه، تنها روغن گیاهی که اشباه شده هست. بله کرچک و کتان و بذرک. بذرک هم نمیدونم میدونی چیه یا نه. بله مثل تخم کتان. دیدی چه جوریه؟ دو نوع هست، یه نوع بذرک قهوه‌ایه که در آذربایجان زیاده، یکی هم سیاه هست، بذرک سیاه و بذرک قدیما می اومدن گندم شادن این بذرک و دانه های روغنی دیگه بو میدادن، به جای پفک شکلات آدامس میدادن بچه‌ها می‌خورد، همشون هم سالم و گلی بودن. پس ببینید که روغن‌های گیاهی چقدر تنوع زیادی دارن و چقدر جالبن. حالا چرا ما میگیم روغن‌های گیاهی مصرف بکنیم؟ یکی از معجزات روغن‌های گیاهی به خصوص روغن زیتون اینه که قبلا هم من یه بحثی داشتم، یک اسیدی توش هست به نام اسید لینولئیک. این چه کاری انجام میده؟ یکی از معجزات بزرگ الهی که زیتون رو آفرید و خداوند میفرماد که شجره طیبه هست این زیتون و خداوند به پاکی یاد میکنه از زیتون، اینه که این اسید داخل این روغن هست چه کاری انجام میده. عرض کردم که خون ما 5% 4.5% آهن داره. اگر این آهن زیاد بشه در روده ها اول رسوب میکنه، رسوب که کرد جلوگیری میکنه از حرکات دودی روده مساوی با مرگ، شکننده میشه روده انسان، شکننده میشه. حالا یکی از معجزات الهی که ما میتونیم خدا رو در خودمون ببینیم، یک سری پرزهایی و قده های مترشح داخل روده هست که این اسید و این قده های داخل روده ترشح میکنن. این ترشحی که کرد اجازه نمیده آهن رسوب بکنه، آهن مازاد رو یا جذب میشه یا دفعش میکنه. پس در نتیجه این در روغن‌های گیاهی به وفور زیاد یافت میشه. یکی در زیتون هست، آفتابگردان هست، به خصوص در ذرت. ذرت من ننوشتم اینجا نه؟ بله. در ذرت هم خیلی زیاده. روغن کنجد که فوق‌العاده است. دقت فرمودین؟ پس یکی از معجزات چربی‌های گیاهی اینه که دارای اسید لینولئیک و اجازه نمیده که آهن رسوب بکنه و مهمتر از همه این LDL رو اجازه نمیده رسوب بکنه. LDL چربیه که در عروق رسوب میکنه. در گردو خیلی زیاده. اونهایی که کلسترول دارن شبیه دو تا گردو بخورن کلسترولشون از بین میره. پس عزیزان دقت بکنن، تمام این چیزهایی که خداوند آفریده، خداوند میفرماد که دقت بکنید، تدبر بکنید، تا ما این چیزها رو آفرین برای کسانی که از عقلشون استفاده میکنن. پس عزیزان دقت بکنن که اگر ما این روغن ها رو استفاده کردیم، اینا همیشه در حالت حرارت و دمای اتاق به صورت چی هستن؟ مایع هستن. تنها روغنی که اشباع شده هست، عرض کردیم روغن نارگیل هستش و نارگیل هم شما میتونید استفاده بکنید، انرژی خیلی زیادی میده به شما. بعد والا اینا همچین مشکوکن همشون. علتش هم اینه که اینها که حمل میشن به کارخونه جات، قبلا هم عرض کردم 90% روغن مصرفی ما از خارج تامین میشه. تانکر خاصی هم نداریم، بیشتر این تانکرهایی که گازوئیل حمل میکنن، اکثر این روغن که شما میخورید و ما میخوریم گازوئیل توشه، بیماری ها زیاده. خب پس این چربی های گیاهی رو عرض کنم که دیدید چه حسنی دارن و کسانی که آیه قرآن رو به دقت مطالعه کنن، از جمله سوره تین، از تین و زیتون، یعنی انجیر و زیتون رو در رژیم غذایشون بگنجونن، هیچ موقع بیمار نمیشن. کسانی که معده سالمی دارن هیچ موقع بیمار نمیشن. بعد میرسیم به ویتامین ها. بخواهم این دارو من سریع بگم، این غذاها رو بگم که هی میگفتید ما چی بخوریم، مگه این چیزایی که شما میگین نخور، پس ما چی بخوریم. میرسیم به ویتامین ها. خسته نشدید که؟ اینم من بگم بعد به خستگی در بکنید بقیهشو بگم. ما ویتامین ها رو به دو گروه تقسیم میکنیم. بیشتر ویتامین ها در گیاهان هست. ویتامین ها عرض کنم محلول در چربی و محلول در آب. شما وقتی که این مطلب رو شنید خیلی راحت میتونید بفهمید که ویتامین ها رو باید ما چجوری مصرف بکنیم تا حد اکثر استفاده رو بکنیم ازشون. اما ویتامین هایی که محلول در چربی هستن عبارتند از ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین دی، ویتامین ای و ویتامین کا.
تا
خب اینا رو میتونید به من بگید که در چه منابع اینا زیادن؟ بله البته هویج و گوجه اینا ویتامین آ ندارن، یه مواد رنگی دارن به نام بتاکاروتین. بتاکاروتین اینا وقتی که خورده میشه استفاده میشه تو بدن تبدیل به ویتامین آ میشه. خب پس اینها گیاهان رنگی مثل هویج، گوجه فرنگی، کدو تنبل و ویتامین C در مرکبات زیاده و سبزیجات. ویتامین D
آفتاب
که خانوما نمیخورن و یه ذره هم که صورتشو میخوره ضد آفتاب میزنن، ویتامین D به دست نمیارن، دوچار پوکی استخوان میشن. یعنی در واقع شما با نگرفتن آفتاب و زدن کرم های ضد آفتاب چه ظلمی به بدنتون میکنید؟ پوکی استخوان. چه سیستمی رو از کار میندازید؟ اگه گفتی؟ چه سیستمی؟ بله؟ نه به جز اون یه قده رو از کار میندازید شما، بیکار میشینه چرت میزنه برای خودش. پاراتیروید. میدونید که پاراتیروید چیه؟ چهار تا قده کوچولو مثل عدسه، دو تا اینور دو تا اینور روی قده تیروید هست. یعنی این کارش جذب و دفع کلسیوم و فسفره، یعنی استخوان و مغز کارشو این کنترل میکنه. شما اینو بیکار از کار میکنید. بله. ویتامین ای در چه چیزی زیاده؟ جوانه گندم غنی ترین منبع ویتامین ای هست. جوانه گندم میدونید که اگر به خاطر این بود که مردم اومدن روی زمین، اگر حضرت آدم این رو استفاده نمیکرد تو بهش مونده بود، همه انسان هم تو بهش بودن، ولی دیگه فایده ای نداشت. این زمین اومدنش یه حسنی داشت که انسان ها مشخص شدن که چگونه. پس ویتامین ای یعنی منبع غنیش در چی هست؟ جوانه گندم. حالا این به چه دردی میخوره؟ این در استحکام استخوان ها، این در نارتی چشمی، این در متابولیسم بدن، این در چه چیزی استفاده میشه؟ ویتامین ای. اصلا زاد و ولد انسان بستگی به این داره، فعال کردن غدد جنسی در خانم ها و آقایون که اکثرا استفاده نمی کنید جوانه گندم رو، فقط کرم های به اسم روغن جوانه گندم می گیرید می زنید به صورتتون، اون چیزی که باید بخورید می مالید به صورتتون، فایده ای هم نداره. ویتامین کا انعقاد خون. در کجا منبع غنیش چیه؟ شب در یونجه هستن. شما باید بهتر بدونید چون شما خیلی زحمت کشیدید در این مورد، خیلی صدمه دیدید، باید هم حتما بدونید در شب در یونجه این ویتامین کا فوق العاده زیاده. دیگه منبع دیگهش کجاست؟ نه تو بدن خودمون، روده بزرگ دیگه. مگه نشنید گفتم روده بزرگ سه تا کار انجام میده، یکی ساختن ویتامین کا، دیگه ویتامین گروه B و یکی هم الکل. اونایی که میگن الکل نیازه دکتر گفته بخور، خب بدن انسان میسازه دیگه. ویتامین های گروه B چه کاری انجام میدن؟ برای شادابی پوست و مو هست. وقتی شما شیرین قنادی میخورید، شیرینی های راستگرا میخورید، اولین چیزی که تو بدن شما از بین میبره چیه؟ چیو زیاد میکنه؟ الکل زیاد میکنه و دچار سردرد میشه. خب عرض کنم که میرسیم به گروه ویتامین های B. حالا شما بهترین راه استفاده این ویتامین های محلول در چربی اینه که هر موقع این ویتامین رو استفاده کردید همراهش با چی بخورید تا سریع جذب بشه؟ با چربی دیگه، بهترینش روغن زیتونه. مثلا شما هویج میپزید روش یه مقدار روغن زیتون بریزید، یا آب هویج میخورید بعدش یا قبلش یه دو تا قاشق روغن زیتون بخورید. چرا گفتیم؟ اگر میخواید جذب بشه این ویتامین ها در روغن یا در چربی محلولن. وقتی شما روغن نخورید اثر آنچنانی در شما نداره. پس فهمیدید که ویتامین های محلول در چربی رو باید چجوری استفاده کنید. اگر روغن زیتون که استفاده کنید با اینها اثر خوبی داره، مثلا جوانه گندم میخورید حتما یه دو قاشق روغن زیتون بریزید روش. عرض کنم بیونجه و شب در استفاده میکنید همینجور. ویتامین دی آفتاب که میگیرید خودش ساخته میشه. بهترین کرمی که میتونم به شما معرفی کنم اینه که روغن بادوم یا روغن زیتون استفاده کنید برای پوستتون. خیلی سریع این ویتامین دی جذب میشه و همیشه هم پوستتون شادابه. این تمام این عطاریه که این کرم ها رو به نام کرم هلو رازیانه فلان 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 همه اینا کلک پوله. ویتامین سی هم همینجور. ویتامین آ هم که گفتم هر موقع خواستید این ویتامین ها رو مصرف بکنید با یه مقدار روغن زیتون سلامتی رو با روغن زیتون تامین بکنید. اما ویتامین های محلول در آب، وقتی که اینو متوجه شدید میدونید که سبزی رو باید چجوری پاک کنید یا میوه رو پوست نکنید تا این ویتامین ها جذب بدن شما بشه. اکثر ویتامین ها هم در پوست میوه جاته. چرا؟ چون در معرض مستقیم نور آفتابه، شما اونو میکنید میریزید دور، هسته هاشو میریزید دور و نهایت دچار تبخال میشید. مرتب هم مراجعه میکنید که این عطار اون عطار ما یه روغن یا پماد ضد تبخال میخواییم. جدیدن هم بارجه تولید کرده، یه قطره تولید کرده ضد تبخال. اصلا تبخال علتش اگر بدونید اصلا این چیز استفاده نمیتونه. بله علتش چی میتونه باشه؟ پزشکا میگن ویروسیه. حالا ویروس چرا مثلا یک اینجا تبخال داره بقیه نمیگیرن؟ علتش اینه که کمبود ویتامین در بدن شما هست. یه شوک عصبی که به شما وارد میشه این فشار زیادی به کبد میاد و یه تبخال شما میزنید. تمام ناراحتی، اکثر ناراحتی های پوستی مربوط به کبد میشه. شما معمولا میبینید که یهو از خواب میپرید تبخال میزنه دیگه، یا سرما میخورید تبخال میزنه. و ولی شما این غذاتون رو درست استفاده کنید اصلا دلیل نداره سرما بخورید که. بله ویتامین های محلول در آب گروه ویتامین های B هستن، B1، B2، B3، B6، B12. اینها ویتامین هایی هستن که محلول در آبه. پس شما وقتی میخواید سبزی پاک بکنید اینقدر خورد نکنید بریزید تو آب. ویتامینه میاد داخل آب و از طریق آب میریزه بیرون. پس باید چی کار بکنید؟ خیلی راحت. خانمایی که مثلا یه 60 کیلو سبزی میگیرن همه رو بسیج میکنن.